آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل این کنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن
السميع العليم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 25 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با دوم جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 16 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری هم سفران است، این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه. رهبر معظم انقلاب اسلامی: زمینه سازی برای برگزاری پرشور وظیفه همه است. موافقت شورای امنیت با آتش بس در غزه. و سفر هیئت پارلمانی تاجیکستان با بیشکک. به نام خداوند بخشنده مهربان. رئیس جمهور تاجیکستان هفته آینده در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه سفر میکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روزهای 21 و 22 نوامبر امسال در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه سفر میکند. فتح‌الله شریف‌زاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان با اعلان این مطلب گفت که در چارچوب این سفر مذاکرات دو جانبه و وسیع سران دو کشور و امضای بسته اسناد در پایان آن برنامه ریزی شده است. پیش از این رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه می سال جاری با منظور شرکت در پرد نظامی با مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم با روسیه سفر کرده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه اجلاس اتحاد دولت‌های مستقل که 13 اکتبر این سال در بیشکک برگزار شده بود با یک دیگر دیدار داشتند. آن زمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود روسیه شریک مهم راهبردی کشورش است و تعامل بین دو کشور در تمام زمینه‌ها از پویایی مثبت برخوردار است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در همایش روسیه و آسیای مرکزی که در آستانه قزاقستان برگزار شده بود از مسکو خواست تا با کشورهای آسیای مرکزی به عنوان کشورهای شوروی سابق رفتار نکند. امام‌علی رحمان تا کنون به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان بیش از 80 بار به روسیه سفر کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پرشور تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های این شورا نکاتی را در خصوص وظایف قانونی شورای نگهبان بیان و تأکید کردند. همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخابات پرشور این سال را فراهم کنند. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و 6 دوره انتخابات خبرگان رهبری 1 مارس سال 2024 برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل پس از 40 بمباران غزه و کشتار کودکان و زنان بیگناه و پیشنویس قدنامه آتش بس رای داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مقر سازمان ملل در نیویورک.
تصویب قطعنامه وقفه بشردوستانه و نه آتش بس کامل، آن هم بعد از 40 کشتار بیوقفه رژیم صهیونیستی در غزه و بعد از 4 بیفرجام شورای امنیت. قطعنامه‌ای که چین و روسیه آن را ضعیف می‌دانند.
شورای امنیت باید یک قطعنامه قوی‌تر از این رو و البته خیلی زودتر از امروز تصویب می‌کرد و به حملات اسرائیل به غیر نظامیان در غزه پایان می‌داد.
روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد چون معتقد است که باید در آن آتش بس کامل درخواست می شد.
باید قطعنامه‌ای تصویب می شد که در آن آتش بس کامل مورد تأکید قرار می گرفت. آمریکا دائم جلوی توقف حملات به غزه را گرفته. مایه شرمساریه که شورای امنیت چنین قطعنامه ضعیفی تصویب کرده.
آمریکا و انگلیس هم رأیشان با آن ممتنع بود چون این قطعنامه جنبش مقاومت حماس را محکوم نکرده است. بر اساس این قطعنامه باید حملات رژیم صهیونیستی به غزه برای کمک رسانی بشردوستانه به مردم متوقف شود. مخالفت با کوچ اجباری مردم غزه و همینطور محروم کردن آنان از خدمات اولیه از جمله آب، برق و سوخت در این قطعنامه شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه در آن آزادی فوری و بدون قید و شرط اسرای رژیم صهیونیستی هم درخواست شده. نماینده ناظر فلسطین در این جلسه از بی‌توجهی و تعلل شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در غزه در 40 گذشته انتقاد و تأکید کرد این قطعنامه نباید فقط روی کاغذ باقی بماند.
در غزه همچنان خونریزی، مرگ و ویرانی ادامه داره و هیچ چیز از حملات اسرائیل در امان نیست. نه کودکان، نه زنان، نه بیمارستان‌ها، و نه پناهگاه‌های سازمان ملل و نه حتی کارمندان این سازمان. شورای امنیت باید خیلی زودتر از اینها برای برقراری آتش بس اقدام می‌کرد.
آژانس امداد و کار سازمان ملل که نزدیک به 800 هزار نفر از مردم بی خانمان شده غزه را در حدود 150 مرکز شلوغ و پر ازدحام خود پناه داده، اعلام کرده که تعداد کارمندان به قتل رسیده سازمان ملل در غزه و به دست ارتش رژیم صهیونیستی به 102
گفتگو کردند. این نشست با حضور لذیذ قدرت و وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان، میکایل جبار و وزیر اقتصاد آذربایجان، پرویز شهباز و وزیر انرژی آذربایجان، الماس آدم ستکالو وزیر انرژی قزاقستان و جورابک میرزا محمودو وزیر انرژی ازبکستان برگزار شد. نمایندگان این سه کشور چشمانداز طرح‌های ساماندهی انتقال برق تولید شده از منابع جایگزین از طریق قلمرو و کشورهای منطقه به مصرف کنندگان از کشورهای سالیس را بررسی کردند. لذیز قدرت و وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان توصیه طرح‌های انتقال برق سبز را زمینه ساز تحکیم روابط اقتصادی و سیستم های انرژی سه کشور توصیف کرد. طرف ازبک اقدامات جاری ازبکستان برای حمایت از صنایع پیشرفته واگذار به اقتصاد سبز را برای طرف های آذری و قزاق شرح داد. لذیذ قدرتوف گفت ازبکستان قصد دارد تا سال 2030 سهم منافع انرژی تجدید پذیر در کل تولید برق در این کشور را به 40% افزایش دهد. شرایط وخیم بیمارستان ها در غزه با پایان یافتن سوخت و قطع برق بیمارستان اندونزی عملا بخش جراحی این بیمارستان تعطیل شده و کادر درمان در ارائه خدمات با مجروحان نیازمند جراحی هستند. با بحرانی شدن شرایط هر ساعت چند نفر از مجروحان به شهادت می رسد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه است. اتاق عمل این بیمارستان به سبب قطع برق کاملا از کار افتاده است. ما الان در بخش عمل جراحی در بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه هستیم. تصویری که مشاهده می‌کنید بخش جراحی این بیمارستانه که کادر اون به علت نبود سوخت جنراتورهای برق قادر به انجام فعالیتشون نیستن. چندین ساعت است که در این بخش عمل جراحی صورت نگرفته. بیماران بسیاری در این بخش بستری هستند، اما هیچ گونه عمل جراحی در این بخش انجام نمی‌شود. ده‌ها هزار نفر از آوارگان در این بیمارستان هستند. صدها تن از افرادی که در بمباران‌های وحشیانه و مداوم صهیونیست‌ها مجروح شدند در این بیمارستان بستری‌اند. در بیمارستان اندونزی جریان برق به علت تمام شدن سوخت جنراتورهای برق به طور کامل قطع شده و تجهیزات بیمارستان از کار افتاده. به همین علت کادر پزشکی بیمارستان نمیتونن مجروحان رو عمل کنن و احتمالاً تا دقایقی دیگه این مجروحان به شهادت خواهند رسید. تعدادی کودک که به مراقبت‌های پزشکی مداوم نیاز دارند و بیمارانی که در این بیمارستان به تنفس مصنوعی نیاز دارند به سبب قطع جریان برق در معرض خطر مرگ هستند.
بالالیان خبرگزاری صدا سیما غزه.
رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با بیشکک پایتخت قرغیزستان سفر کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با منظور شرکت در نشست نوبتی شورا و 56مین جلسه عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با جمهوری قرغیزستان سفر کرد. در این سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه را رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات همراهی میکند. نشست شورا 56مین اجلاس مجمع پارلمانی کشورهای اتحاد دولت های مستقل روزهای 16 و 17 نوامبر با میزبانی قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار می شود. مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در 27 مارس سال 1992 و بر اساس موافقتنامه آلماتا به امضا رسیده توسط رئیسان پارلمان‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شده است. جامعه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی شوروی سابق شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر سال 1991 میلادی در المتا توسط سران آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. رشد 5
تلیجی با رشد 5000% فروش در کره جنوبی ظرف یک سال اخیر به رقم بی سابقه 133 میلیون بشکه به ارزش 220 میلیون دلار رسیده.
قیمت گاز LPG درست نصف قیمت بنزینه و خیلی مغروم به صرف است.
سهم 95% تاکسی ها در استفاده از این گاز موجب شده بخش حمل و نقل کره جنوبی جایگاه نخست مصرف LPG رو به خود اختصاص بده، به طوری که استفاده 2,500,000 خودرو از این سوخت LPG رو بعد از بنزین و گازوئیل در ردیف سوم مصرف این کشور قرار داده.
خودروهای LPG سوز به عنوان راهکار مؤثر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای واقع بینانه ترین گزینه محسوب میشه. بر همین اساس مقدار مصرف این سوخت ارزان و کم آلاینده در 7 سال آینده در کره جنوبی با افزایش بیش از 3 میلیون خودروی گاز سوز تا 30% افزایش می‌یابد.
کره جنوبی در مقایسه با نسبت تجهیز جایگاه‌های LPG در ژاپن و امریکا و فرانسه که به ترتیب 2.5% و 1% با اختصاص رقم 20% دارای بیشترین جایگاه‌های فروش این گازه.
با افزایش هزینه شارژ برق دیگه خودروی من از لحاظ سوخت ارزان فاصله خیلی کمی با خودروهای گازسوز پیدا کرده.
موضوعی که از نگاه کشور پرجمعیت اندونزی با بیش از 125 میلیون موتورسیکلت دور نمانده، به طوری که تا سال 2030 میلادی قرار بخش زیادی از موتورسیکلت های بنزینی رو گازسوز کنه.
فروش خوب موتورسیکلت های گازسوز در اندونزی که هر سال 8 میلیون موتور جدید روانه خیابان ها میشه واقعا نوید بخش کاهش مؤثر آلودگی هواست.
قیمت ارزان و افزایش بازده موتور وسایل نقلیه و از همه مهمتر کاهش آلایندگی حالا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انگیزه استفاده از LPG رو در بیشتر کشورهای این منطقه دوچندان کرده. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت تعامل و پیوستگی حداکثری با کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و حضور مؤثر در تعاملات منطقه‌ای و بین المللی در کانون سیاست خارجی تهران قرار دارد. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان در نشست اکادمی مدیریت دولتی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان سازمان همکاری شانگهای را یک از مهمترین مراکز رشد اقتصاد جهانی دانست و گفت توجه جمهوری اسلامی ایران به نهادهای مهم همچون سازمان همکاری شانگهای بیانگر شرکت در تلاش‌های کشورهای همسو برای پیریزی یک نظام بین‌المللی عادلانه متعالی و مبتنی بر مشارکت است. حقیقیان افزود ظرفیت‌های بالای ایران در بخش‌های مختلف می‌تواند در تقویت ارتباط منطقه‌ای، تأمین امنیت غذایی و دسترسی اعضا و بازارهای منطقه‌ای و جهانی مورد استفاده قرار گرفته و منافع اقتصادی فراوانی را نصیب اعضای سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران کند. سفیر ایران در دوشنبه همچنین در دیدار با گلنارا حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با تأکید بر رشد همکاری دو کشور طی 2 سال گذشته در عرصه های مختلف، توانمندی های ایران در بخش آموزش فنی حرفه‌ای، فناوری و تولیدات تجهیزات مراکز زیرآب را شرح و ضرورت افزایش تلاش های دو طرف برای عملیاتی شدن توافقات دو جانبه را لازم دانست. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان هم با ظرفیت های بالای همکاری های بین دو کشور در زمینه های آموزشی، جهت تربیت نیروی متخصص فنی در بخش صنعت، کشاورزی و صنایع دستی اشاره کرد. و تعامل جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در خصوص آموزش هنرجویان این کشور در بخش‌های مختلف مهارتی و حرفه‌ای را حائز اهمیت دانست. رایزنی‌های وزیر امور خارجه برای پایان بحران سوریه، ببخشید پایان بحران فلسطین، وزیر امور خارجه با هدف استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی برای پایان دادن یک جنگ در غزه به ژنو سفر کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تلاش برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین، این مأموریت وزیر خارجه در سفر به ژنو بود. حسین امیر عبداللهیان به امید استفاده از ظرفیت در این دیدار مطرح شد.
متاسفانه در شرایطی که آمریکایی ها همه گونه سلاح از جمله سلاح‌های فسفوری و سلاح‌های ممنوعه رو به طور روزانه از مسیر قبرس و یا به طور مستقیم از تمام پایگاه‌هاشون در سراسر منطقه به تل آویو ارسال می‌کنن و این بمب‌ها بر سر مردم مظلوم و مقاوم غزه ریخته میشه، اما برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه آمریکا بیشتر فیگور این که ما به دنبال ارسال کمک‌های انسان دوستانه هستیم رو گرفته، در عمل اتفاق مهمی رخ نمیده.
امیر عبداللهیان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم خواستار رفع محاصره و ارسال کمک برای مردم غزه شد. غزه و رنجی که ساکنانش میبرند در دیدار وزیر امور خارجه با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم مطرح شد. دیداری که در آن بر اهمیت کمک ایران و دیگر کشورها برای کمک به کاهش آلام فلسطینی ها تاکید شد. اما همزمان با مأموریت دیپلماتیک نماینده ایران، ژنو میهمان دیگری هم داشت.
همزمان با سفر بنده وزیر خارجه رژیم جعلی اسرائیل هم خودش رو شتابان به ژنو رسونده و تعدادی از خانواده های اسرای اسرائیلی رو با خودش برای مظلوم نمایی به ژنو آورده. این در حالی است که بیش از 6000 اسیر فلسطینی از جمله تعداد زیادی زن و کودک در زندان‌های رژیم اشغالگر اسرائیل قرار دارند.
در حالی که تلفات جنگ در غزه به بیش از 11000 نفر رسیده، حسین امیر عبداللهیان خواستار استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای برقراری آتش بس در غزه شد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، مقر سازمان ملل، ژنو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. نماینده آسیا در جام جهانی نوجوانان فوتبال اسپانیا را متوقف کرد. در جام جهانی زیر 17 سال تیم فوتبال ازبکستان موفق شد اسپانیا را 2-2 متوقف کند. نماینده آسیا اسپانیا را متوقف کرد، مالی صعود کرد. در آخرین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی زیر 17 سال، تیم‌های فوتبال نوجوانان ازبکستان و اسپانیا در گروه دو با هم بر رقابت پرداختند و در نهایت این دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در این دیدار ابتدا ایگور اویونوه برای اسپانیا در دقیقه 10 گلزنی کرد و برتری تومارکین در دقیقه 19 به دومی گل برتردار را به ثمر رساند. بعد در دقیقه 45 باز بهروز شکوروف موفق شد یکی از گل‌های خورده خود را جبران کند. در نیمه دوم بازی باز هم ازبکستان موفق شد در دقیقه 53 توسط امیر سعیدوف به گل برسد و این دیدار 2-2 شد. در دیگر دیدار این گروه ها که همزمان با دیدار اسپانیا و ازبکستان برگزار شد، تیم فوتبال مالی موفق شد با نتیجه 2-1 کانادا را از پیش روی بردارد و به عنوان تیم دوم این گروه صعود کند. با توجه به شرایط گروه های دیگر و احتمال زیاد تیم ازبکستان به عنوان یکی از تیم های برتر سوم در گروه ها در دور حذفی صعود خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان
می‌کنم. رئیس جمهوری و مقامات عالی رتبه ایران و تاجیکستان در هفته سپری شده یک بیانیه مشترک و 18 سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در مراسم امضای اسناد همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان بیانیه مشترکی تعمیق روابط راهبردی و بلند مدتی دو جانبه را امضا کردند. یادداشت تفاهمی نقشه راه همکاری های تجاری و اقتصادی بلند مدت برای سالهای 2023 تا 2030، لغو روادید یا ویزا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمل و نقل و ترانزیت، مدیریت بحران، ایجاد منطقه آزاد مشترک، فرهنگ و هنر، آموزش عالی، تحقیقات فناوری و نوآوری، خدمات پاچت، امور ورزشی و برادر. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از سخنرانی خود با داشته های فرهنگی مشترک ایران و تاجیکستان به خصوص زبان فارسی اشاره و بر حفظ آن تاکید کرد و گفت:
ما در حوزه امور فرهنگی با کشور تاجیکستان با اشتراکاتی که داریم بسیار میتونیم همکاری داشته باشیم و مقرر گردید با فعال شدن بخش های فرهنگی در دو کشور بتوانیم گامهایی در جهت توسعه زبان فارسی، در جهت توسعه فرهنگی و اونچه که امروز برای هر دو کشور در حوزه توسعه فرهنگی اهمیت داره گامهای جدی برداریم. در مقابل این تهاجم فرهنگی غرب، ما باید داشته‌های فرهنگی ملت را حفظ کنیم و داشته‌های فرهنگی ما سرمایه ایران و تاجیکستان است و این داشته‌های فرهنگی به عنوان سرمایه ماندگار باید برای صیانت از جوانان توسعه پیدا کنه.
خبرگزاری از یپلوس تاجیکستان در این باره نوشت: سطح روابط تاجیکستان و ایران به مرحله جدی و جدیدی رسیده است که باید به آن توجه خاص شود. خبرگزاری از یپلوس با اشاره به سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان نوشت: کارشناسان اطمینان دارند که باید به همکاری بین تاجیکستان و ایران توجه جدی شود و دسترسی ایران به آب‌های آزاد نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز مهم است. بر اساس این گزارش، بندر چابهار ایران می تواند به مناسب ترین و راحت ترین مسیر برای منطقه آسیای مرکزی تبدیل شود و از طرف تاجیکستان می تواند دروازه ایران به آسیای مرکزی شود و این فرصت را نمی توان نادیده گرفت. وزارت نقلیات تاجیکستان در گزارش به شرح توافق با ایران برای استفاده از بندر چابهار با هدف دسترسی به اقیانوس هند پرداخت و نوشت: ایجاد بارکشانی جاده از مسیر تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران با استفاده مؤثر از ظرفیت های بندر چابهار فرصت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ایران را بیشتر خواهد کرد. بنابر اعلام این نهاد، کمیته رهبری برای دستیابی به اهداف تشکیل خواهد شد که متشکل از اعضای رسمی در دسترس بوده و مسئولیت هماهنگی و کنترل فعالیت‌ها را برای تأمین و پشتیبانی کلیه اقدامات نهادی، انسانی، مادی و فنی منابع بر عهده خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این که در گسترش مناسبات تاجیکستان و ایران هیچ مانعی وجود ندارد، افزود:
من در سفر قبل به دوشنبه با گفتگوهایی که با جناب آقای امام علی رحمان داشتیم و با مسئولین عالی تاجیکستان تصمیماتی رو گرفتیم برای توسعه روابط. امروز با گذشت ماه‌ها شاهدیم که روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی توسعه پیدا کرده. در مذاکراتی که با آقای رئیس جمهور داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ مانعی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود نداره. ما دو کشوری هستیم دارای سابقه تاریخی، تمدنی و زبان مشترک داریم. از همه مهمتر باورهای مشترک داریم. متدین به دین و آموخته های اسلام عزیز هستیم. اعتقادات و باورهای دو کشور ما رو به اون میزان به هم نزدیک کرده و پیوند داده که این پیوند هرگز گسسته نخواهد شد.
مسئولان تاجیکستان و ایران همچنین همکاری های انرژی بین دو کشور را بررسی کردند. مهدی سفری، معاون دیپلمات اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، در دیدار با شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان، نقش شرکت های ایرانی در اجرای طرح‌های زیربنایی تاجیکستان از جمله ساخت سد و نیروگاه سنگ‌تودادو و نقب استقلال را در توسعه اقتصادی تاجیکستان و روابط اقتصادی دو جانبه مهم دانست و بر لزوم همکاری بین شرکت های خصوصی دو کشور تأکید کرد. معاون دیپلمات اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار همچنین بر همکاری در بخش نفت و گاز به ویژه اکتشاف، استخراج و پالایش و برای حضور مدیران و کارشناسان تاجیک در دوره های آموزش تخصصی از سوی وزارت نفت ایران اعلام آمادگی کرد. امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، نیز از
جانب های علاقمند از جمله بخش خصوصی به طور وسیع جلب کرده شد. محترم اشتراکداران همایش، حکومت تاجیکستان در استراتژی ملی روش برای دوره تا سال 2030 با مسئله تامین نمودن پیشرفتی بخش خصوصی توسط جلب سرمایه اعتبار مخصوص ظاهری کرده، آن را یکی از هدف‌های سیاست اقتصادی خود اعتراف نموده است. در قانونگذاری مملکت برای حفظ صاحبکاری و سرمایه‌گذاری امکانات زیاد و کفالت‌های وسیع حقوقی فراهم آورده شدند. سرمایه‌گذاران خارجی حقوقی به بیرون از حدود تاجیکستان انتقال دادن مبلغ درآمد با اسعار خارجی در نتیجه فعالیت سرمایه‌گذاری و استحصالی به دست آورده‌شان را دارند. در دوام 10 ساله آخر نظام اجازت نامدهی و اجازت دهی تکمیل داده شده، تعداد حدت های آن و طور نظررس اکثار کرده.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه سفر میکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی، زمینه سازی برگزاری انتخابات پرشور وظیفه هم است. موافقت شورای امنیت با آتش بس در غزه و سفر هیئت پارلمانی تاجیکستان به بیشکک. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری برنامه باستاب رو میشنوید.
باستاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در طول تاریخ دین مهمترین جنبه حیات انسان ها بوده است. کمترین جامعه رو سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین زودایی در جهان پدیده ای است که عمدتاً در اروپا قرن 19 در واکنش به سلطه دینی قرون وسطا شکل گرفت و با عنوان سکولاریزم تعریف شد. با شروع عصر مدرن و آغاز دستاوردهای شگفت انگیز علمی تجربی اندک اندک این تصور در میان اندیشمندان شکل گرفت که علم تجربه می تواند پاسخگوی همه نیازهای زندگی بشر باشد. این اندیشه بیش از پیش فضا را بر دین تنگ و تنگتر کرد تا آنجا که اندیشه جایگزین دین با علم شکل گرفت. در این حال دو دیدگاه نسبت به ادیان ایجاد شد. دیدگاه اول دین را با اخلاق یا به معنویت فردی صرف تقلیل می دادند. دیدگاه دوم به صورت کامل اساس ادیان را مورد انکار قرار می داد. برای نمونه خیلی به تأکید در چنین دوران انسان مدرن خود را در نقطه اوج و کامل دید و نسبت به گذشته و تاریخ احساس بی‌نیازی کرد. همین غرور فریبنده باعث شد که او از دین و باورهای خود فاصله بگیرد و تنها به آرمان‌های چون توسعه تکنولوژی و منافع مادی بیندیشد. در دهه‌های نخست قرن بیستم و همزمان با نخستین سال‌های قرن 14 هجری شمسی دنیای غرب با شتاب بیشتر به سوی صنعتی شدن حرکت کرد. در این دوران انسان غربی خود را از قید و بند هر مکتبی رها میکرد و به آزادی کامل روی می آورد. او میخواست که در وضعیت به تعهدی جهان را سپری کند، اما وقوع تحولات چون احساس پوچی از درون و بروز خشونت ها و جنگ های بزرگ در بیرون سبب شد که این انسان با دیده تردید به همه چیز بینگرد. او علی‌رغم اینکه با پیشرفت علم در شرایط رفاه و حقوقی بیشتر زندگی قرار گرفت، احساس ناامنی، به هویتی و تهی بودن نمود. با گذر بیش از قرن بیستم میلادی، علمگرایی جای خود را به سرخوردگی از علم داد. چارلز نیولر، استاد فلسفه در دانشگاه مکگیل، اولین منشأ نگرانی انسان قرن بیستم را فردگرایی دانست. به اعتقاد تیلور، این خودمحوری زندگی بشر را کم‌مایه و کوتاه‌بینانه و دچار فقر معنادار کرد و همچنین افراد را از توجه به دیگران باز می‌دارد. در این وضعیت انسان‌ها دیگر درک از هویت عالی ندارند و فردا کردن خود را برای چیزی یا دیگری برایشان به معنا است. در این شرایط متفکرین چون یونگ، روانشناس مشهود سوئیسی، با توجه به نیازهای انسان معاصر به معنای زندگی و مفهوم برتر نظریه های را ارائه کرد و گفت به تردید اهانت انسان معاصر به فضایل و نیکی ها همیشگی نیست. او مفید بودن علوم و تکنولوژی و سازماندهی را تجربه کرده است و در همان حال مشاهده کرد که این تکنولوژی جدید چقدر می تواند فاجعه آمیز باشد. اکنون انسان مدرن تا حدود زیاد توجهش را از امور مادی ظاهری به تحولات درونی خود معطوف کرده است. این گرایش نشان می دهد که انسان چیزی از زندگی باطنی خود انتظار دارد که نمی تواند آن را از دنیای بیرونی دریافت کند. او در جستجوی معنا و مفهوم زندگی است. در همین حال وضعیت دین در جهان شرق از آنچه که در غرب سپری می شد تأسف بارتر، چرا که در غرب حداقل هر چندگاه خدای در عالم فردیت در قالب معنویت و اخلاق دست و پا میزد و حیات داشت. اما در شرق دین افیون توده‌ها و ابزارهای سرمایه‌داری تلقی میشد. با رواج ماتریالیسم سقف عالم وجود به ماده تعلق گرفت و در نتیجه امکان وجود هر نوع خدای فرامادی منتفی شد. وضعیت دینداری در جهان اسلام نیز با جدای دین از سیاست شکل گرفت و سبب شده بود در ممالک اسلامی هیچ دولتی برای برنامه ریزی و مناسبات اجتماعی سراغ دین نرود و در واقع تمام دولت ها ممالک اسلامی سکولاریزم را پذیرفته بودند. مشکل دیگر جهان اسلام غرب زدگی بود. با موجب این بیماری تمام تلاش ها برای هماهنگ کردن دین با مناسبات زندگی غربی صورت می گرفت. در این دوره حتی اگر کسی می خواست از اسلام دفاع کند، آموزه های اسلام را با آموزه های غربی تطبیق می داد. علم غربی از آنچه اصالت برخورداری بود که تمام تلاش ها برای تطبیق اسلام با آموزه های علوم تجربه انجام می شد. اما در نیمه قرن بیستم و همزمان با دهه های چهارم و پنجم قرن چهاردهم شمسی به طور شگفت آور جهان شاهد احیای دین در عرصه های اجتماعی شد. با گفته متفکرین بازگشت جهان اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی که از غیر منتظره ترین رویدادهایی است که در قرن بیستم میلادی و قرن چهاردهم هجری شمسی به وقوع پیوسته است. غیر منتظره بودن چنین تحول متوجه توانمندی ها و قابلیت های دین ساخت. انقلاب اسلام ایران نظریات اشخاص چون دورکیم و ماکس وبر را دستخوشی دیگرگونی ساخت. به اعتقاد آن دو جوامع در سیر عقلانی شدن عناصر قدسی را به حاشیه می‌راندند و بدین ترتیب رفته رفته سبب حذف آنها می‌شوند تا عقلانیت جایگزین آن شود. اما حضور دین در دوران با عقلانیت و علوم همراه بود. انقلاب اسلامی ایران این پیام را داشت که عزت و سربلندی و کرامت انسان در بطن دین و ارزش‌های عالی معنوی نهفته است و تنها با ادامه دادن براه پیامبر بزرگ الهی می تواند عطر عدالت و معنویت را بر جهانیان جاری ساخت. انقلاب اسلامی این نوید را به جهانیان داد که با تکیه بر تعالیم ارزشمند دینی می توان برای تمام امور متعارف زندگی بشر همچون سیاست، اقتصاد، قانون، آداب اجتماعی برنامه صحیح و همه‌جانبه ارائه کند. شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه باستاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان و کنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. هفته سپری شده آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سفر به تاجیکستان و در صحبت با مقامات تاجیکستان ابراز داشت که امنیت تاجیکستان امنیت ایران و پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ایران است. در این سفر دو طرف با سند لغو روادید یا ویز میان دو کشور را امضا کردند که با استقبال مردم تاجیکستان
پیوندهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور بیش از این میزان باشه. امروز جمهوری اسلامی ایران علارغم تهدیدها و تحریمها پیشرفتهای بسیار خوبی رو داشته در حوزه علم و فناوری. جمهوری اسلامی ایران پیشرفتهای بسیار خوبی رو داشته. ما ظرفیتهایی در حوزه انرژی، کشاورزی، صنعت، در حوزه معادن و تجربیات بسیاری داریم که آمادگی داریم با مردم عزیز تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. ما در حوزه امور فرهنگی با کشور تاجیکستان با اشتراکاتی که داریم بسیار میتونیم همکاری داشته باشیم و مقرر گردید با فعال شدن بخش‌های فرهنگی در دو کشور بتوانیم گام‌هایی در جهت توسعه زبان فارسی، در جهت توسعه فرهنگی و اون چه که امروز برای هر دو کشور در حوزه توسعه فرهنگی اهمیت داره گام‌های جدی برداریم. در مقابل این تهاجم فرهنگی غرب، ما باید داشته‌های فرهنگی ملت را حفظ کنیم و داشته‌های فرهنگی ما سرمایه ایران و تاجیکستان است و این داشته‌های فرهنگی به عنوان سرمایه ماندگار باید برای صیانت از جوانان توسعه پیدا کنه. در حوزه تجاری و اقتصادی ظرفیت‌های خوبی بین دو کشور هست که این ظرفیت‌ها میتونه احیا بشه با جدیت و پیگیری و اراده‌ای که امروز بین دو کشور وجود داره.
دانشمند تاجیک عبدالله رهنما در باره مرحله های رشد زبان تاجیکی فارسی اظهار نظر کرد و افزود
مبارزه همیشه بود. این شما آثاری بزرگ میده، این ناصر خسرو آمده بود گفته بود که وقتی گفتن که برای شاه سلجوقی قصیده نویس، گفت که من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمت در لفظ دری رو، یعنی من زبان تاجیکی رو در پای خوکان نمیریزم که در وصف ستایش کنم، این زبان ناپاک میشد. همین خیلی مبارزه همیشه بود در بخش تاریخی، ولی در بخش اکنون معاصر اگر بیم همین 100 سالوی کار دوام داشت و یکی از صحنه ها لحظه های مهمی تاریخی که ما هممون باید هم خیلی پیش رو داشته باشیم این مبارزه برای زبان در سالهای بیستومی عصر گذشته، دوره که استاد عینی، دوره که نصرت الله مخصوم، شیرین شاش و تیمور، عبدالقادر محی‌الدین فنا برخواستن برای زبان، چون که در امین تقسیمات سرحدی سال 24 وقتی که جمهوری آسیای مرکزی تقسیم میشد، یکمین فرمانی که با امضای لنین هست نیست است که آسیای مرکزی بین ازبکا، ترکمنا و قرغیزا و قزاقا را میگفتن تقسیم شود، نام تاجیکا نیست. بعد این برطولد اینا میگن که خیلی تاجیکا کجا شد، باید اونجا نوشتن که تاجیکا این خیلی ملت نیست، اینها ایرانیانی هستند که به آسیای مرکزی کوچیدن. بنابراین بودن ملت تاجیک انکار کردن، بودن این قوم، بودن این زبان انکار کردن. این در سطح دولتی مثلا این همین سخنرانی بخارین هست، بخارین یکی از آدمی دومی دوره لینین، او وقت میگه که نیست خیلی ملت. بنابراین همین قهرمانی استاد عینی، شیرین شاش و تیمور، نصرت الله مخصوم، اینا در این بود که اینا نه تنها دولت ساختن، اینا پیش از همه اثبات کردن که همیخه ملت، همیخه زبان هست و یک گپ و تاریخی بسیار بزرگ است. ولی چند نمونه میگم که شما بینید، مثلا همین سال 1926 یک مکتوب از سوی زیاییان تاجیکستان با چیچرین هست. چیچرین وزیر کارهای خارجه اس‌اس‌ر در سال 20 و همزمان رئیس کمیسی ملت ها بود که بحث ملت ها دارد. از همین تاجیکستان 30 نفر زیاییان روس و ازبک و یهودی و تاتار که آمده بودن اینجا کارکنی شوروی را جاری کردن، اینا یک عریضه نوشتن به چیچرین، نوشتن تاجیکستان نام دارد. این مکتوب سال 26 در باره نصرت الله مخصوم، صحیفه یکومی پرونده جنایش. پس بینه که برای نمی مسئله کشته شده است، برای زبان کشته شده. استاد عینی هم میخواد، استاد عینی وقتی که تاریخی، وقتی که میخواد بحران شد، یک شخصیت بسیار بحثناک در تاریخ ما است که اول طرف پانترکیزم بود، بعد برگشت به جبهه تاجیکی، عبدالقادر محی‌الدینوف. عبدالقادر محی‌الدینوف استاد عینی دعوت میکنه، میگن که استاد اینا ملت این کار دارن، زبان این کار دارن، چیکار کنیم؟ همین کتابی نمونه ادبیات تاجیک باید نویسید. همین